بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه دوم از ادله‌ای که دلالت میکند بر ردع کلی از سیره یا ردع عام از یک سلسله سیره ها، ادله ناهیه از قول به غیر علم هست. وجه اول ادله‌ای که نهی میکرد از عمل به غیر علم، مثل ولا تقف ما لیس لک به علم، که به دنبال آنچه که علم نداری راه نیفت. اما این دسته دوم نهی میکنه از قول به غیر علم، میگه جایی که علم نداری حرف نزن، سکوت کن. از جمله این آیه که میفرماد قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. بگو خدا این کارا رو حرام کرده، این که به خدا نسبت بدهید چیزی را که نمیدانید. و یا این روایت امام صادق علیه السلام، این یا که ان خصلتین تهلك فیه مر رجال، دو تا کاری که مردهای بزرگ تو این دو تا کار هلاک شدن، شما بچه‌ها تو این کارا نرید، مواظب باشید. ان تدین به شیء من رأیک، اول این که یه چیزی را از روی نظر خودت به عنوان دین اتخاذ کنی، میگه دین من اینه، من خدایی که شما میگید قبول ندارم، خدای من خداییه که به بندگان سخت نمیگیره، خدای من خداییست که خوشی بندگانش رو میخواد. یا آقای بود میگفت خدا ما رو خلق کرده که از ضیافت هستی لذت ببریم، نه نمازی نه روزه، همه جور کسافتکاری هم میگه، گفت خدا ما رو آورده تو این عالم که از ضیافت هستی لذت ببریم. این دینی است که خودش از پیش خودش در آورده. او تفتی الناس به غیر علم، یا فتوا بدهی برای مردم بدون علم. فتوای بدون علم ممنوع و حرام. خب چطور این از کدوم سیره عقلایی رد میکنه؟ سیره عقلاییی که نتیجه اونها عرض کنم که عمل به غیر علمه، ولی خب در کنار عمل قول به غیر علمم هست. مثلا چی؟ مثلا عمل به خبر ثقه، مثلا عمل به خبر ثقه، عقلا میان به خبر ثقه عمل میکنن دیگه. عملش رو جلسه قبل بحث کردیم، یکی از کارهایی که عقلا میکنن اینه که بر طبق خبر ثقه فتوا میدهند. این فتوای بر طبق خبر ثقه میشه قول به غیر علم. سلام علیکم، یعنی یه حرفی دارن میزنن که علم ما حرف نداره. حالا اینجا مثالی میزنه، مثلا روایتی آمده است دلالت میکنه که اسیر عنبی حرامه، ما علم نداریم که حرامه، چون روایت خبر واحده دیگه. حالا یک نفر نقل کرده از یک راوی ثقه، او از ثقه تو از امام صادق شش دست گشته که امام صادق فرمود مثلا اسیر عنبی حرامه. خب این علم آور نیست، ولی خبر ثقه است. اگر کسی بر اساس این خبر فتوا بدهد که اسیر عنبی حرامه، خب این مصداق قول به غیر علم میشه. سلام، مصداق فتوای به غیر علم میشه. خب وقتی میگه که ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چیزی رو که علم ندارید به خدا نسبت ندهید، یعنی همچی کاری نکنید، یعنی همچی فتوایی ندید. خب یعنی همچی فتوایی ندم، پس یعنی این خبر اعتبار ندارد، پس یعنی این سیره عقلائیه مبنی بر عمل به این خبر رد شده است. حالا البته اون جنبه عملی شاید بگیم ربطی به این آیات نداره، ولی این عمل خاص ببینید یک روایت چند جور عمل متناسب با اون روایت میشه داشت. یه جور عمل اینه که میگه این حرامه نخوری، یه جور عمل دیگه اینه که مطابق مفادان فتوا بده، اینم عمل به روایت دیگه. رضا ما در فقه این کلمه رو زیاد به کار میبریم، میگیم که مثلا فقها به فلان روایت عمل کردن. حالا میگه روایت مثلا درباره حیزه، عمل کردن یعنی چی؟ یعنی فتوا دادن دیگه. عمل روایت فقها هم فتوا دادن. وقتی میگه آقا قول به غیر علم نداشته باش، یعنی این روایت فاقد اعتباره و نمیتونی عمل فتوایی در قبال این روایت داشته باشی.
سیرای دیگه چطور؟ مثلا سیرایی که اثبات موضوع
میکنه؟ نه، اونا رو الان محل بحثمون نیست. سیرهایی که در جهت اعتبار بخشی به غیر علم مطرح میشه، مثل حجیت ظواهر، اونم از همین قبیله. بر اساس یک ظاهری فتوا میده، خب آیه میگه حق نداری بدون علم حرف بزنی، این داره در واقع عمل به اون ظاهر رو رد میکنه.
این منظورم اینه که چون اینجا بحث سر سیرهای عمومی ردهای عمومی بود دیگه، میخوام بگم که خب
تو گفتیم دو جوره، نه گفتیم یکی رد از کل سیرها، یکی رد از یک سیرهای عامی که اینها یک دسته خاصه که این دسته خودش باز یه عمومیتی داره. این مثالی که داریم میذاریم برای این قبیل. قد ورد النهی عن القول بغیر علم در خیلی از ادله. این درس امروز خود سخت من عبارت شو میخونن و که قول ابی عبدالله فیمکن ان یستفاد من الرد عن السیر العقلائیه المستقره علی العمل بغیر علم، میشه بعد استفاده بکنیم که داره از سیرهای عقلائیه‌ای که اینها بر عمل به غیر علم استقرار پیدا کرده داره رد میکنه. کل عمل بالامارات العقلائیه الظنیه نظرن الی انه یعم الافتاء علی طبقها، عمل به این امارات خب افتاء بر طبق اینا رو هم میگیره دیگه. افتاء بر طبق اینا یعنی عمل به اینا. کما اذا افتى الفقیه علی طبق خبر ثقه، اگر فقیه بر طبق خبر ثقه فتوا بده. الدال علی حرمت الاسیر، خبری که دلالت بر حرمت اسیر میکنه. فان القول بانه حرام شرعا قول بغیر علم و افتاء به، که بگیم این اسیر حرام است شرعا، این قول بغیر علم. مگه تو علم داشتی که اسیر حرامه؟ علم نداری، یه روایت داری. افتاء بغیر علم بعد عدم افادت العلم بانه حکم الله واقعا، از این روایت که نمیتونیم بفهمیم حکم الله واقعیه. و مقتضی النهی عن عدم اعتبار تلک الاماره لدى الشارع، و مقتضی النهی اینه که این اماره نزد شارع اعتبار نداره و به تالی رد او انها، و در نتیجه و به دنبال این رد از کنم که شارع از این اماره یا از این سیره عقلاییه.
الان
به
جمله
نه، کل اون اماراتی که دلالت بر اعتبار غیر علم میکنه. ما یک سری اماراتی در نزد عقلا داریم که اینا آمدن زنون رو معتبر کردن، یک سری سیر عقلایی هست.
عقلایی جایی مثلا با سیرشون یه اطمینان واسه شون حاصل میشه،
اونم داره میزنه؟ نه، اونجایی که اطمینان میاد، اطمینان مثل علمه. اما اون سیرهایی که
عمل به ظواهر،
ظواهر هم حالا باز اطمینان آور نیست در خیلی از موارد. اطمینان هم پیدا نکنن عمل میکنن، همین که ون ایجاد بشه عمل میکنن. همین طورها اینو باید مستاقش رو پیدا کرد. حالا در گذشته موالی و عبید بوده، امروز نامه های اداریه. نامه اداری بر اساس ظاهرش مو به مو عمل میکنن. میگه گفته اگر اینطوری شد، میگه بابا این منظورش اینه، میگه نه من این کلام همینه میفهمونه دیگه، اگه اینطور شد این کارو بکن به شرطی که فلان شد. قشنگ رو کلمه به کلمش تو ادارات حساب میشه، میگه وزیر اینجوری نوشته، میگه بابا این منظورش اون نبوده، حتی این که شما داریم میگی ممکنه به کلام هم بخوره ولی خلاف ظاهر، قبول نمیکنه ازت. میگه نه همین که هست. یعنی عقلا در تعاملات خودشون بین موالی و عبید، اونجایی که بحث تنجیز و تعذیر مطرحه، بله تو نامه های عاشقانه و اینا اونجا اصلا کاری به ظاهر کلام نداره، اونجا مثلا اخذ و ظاهر بکنه اینا، اونا نامه های عاشقانه یا نامه های مثلا نامه های علمی کسی به کسی نوشته، اونجا اصلا محل بحث نیست. بس نامه هایی است که در مدار تنجیز و تعذیر صادر میشه. المناقشه تو فی الوجه الثانی، این وجه ثانی درش مناقشه هست. اولین مناقشه این است که این ادله صلاحیت رد ندارد. چرا؟ چون این ادله میگه آقا فتوای به غیر علم حرام. بسیار، این ادله میگوید چیزی را که شک داری به خدا نسبت نده. بسیار، چیزی که شک دارم به خدا نسبت ندهم. چشم، حالا اگر من شک داشتم که خبر ثقه حجت است یا حجت نیست، در حجیت خبر ثقه اگه شک داشتم بگم عند الله خبر ثقه حجت است، این میشه مصداق روایت. ان تقول على الله ما لا تعلم، چیزی که نمیدونی چرا میگی؟ تو علم داشتی حجته؟ نه علم نداشتی چرا گفتی نزد خدا حجت؟ اگه علم نداشته باشم که خبر ثقه نزد خدا حجته، نباید بگم. این یک. اگر شک داشته باشم که این مفاد خبر، مفاد این خبر ثقه مطابق واقع هست یا نیست، حق ندارم به خدا نسبت بدم، بگم خدا اسیر نبی را حرام کرده است. بگم کجا میگی؟ میگم این توی روایتی که از امام صادق نقل شده. میگه علم داری که این حرف خداست؟ میگم نه علم ندارم. میگه بس حق نداری بگی. دو جا دو چیز رو ما پذیرفتیم که اینا مصداق قول به غیر علمه. یک، خبر ثقه ای را که حجت نمیدانم یا نمیدونم حجت یا نه، بگم عند الله حجت. دو، اسیر نبی را که نمیدونم این مطابق واقع هست این خبر یا نه، نسبت به خدا بدم. اینم قبول. اما سه، اگر من میدانم که خبر ثقه نزد خدا حجت، حجیت خبر ثقه رو میدونم، اما مطابقت مضمون این خبر با واقع رو نمیدونم، اینجا بیان بگم اگر به خبر ثقه عمل کنید، این خبر ثقه در نزد خدا معذر است و منجز است، چون حجیتش رو میدونم دیگه. فتوا اگر میدهم، فتوایی به حکم ظاهری دارم میدم، فتوایی به حکم واقعی نمیدم. نمیگم اسیر نبی در واقع حرام است، میگم که به حسب موازین ظاهری اسیر نبی حرام است و الله العالم. بعد میگم عمل به این رساله مجزی است عند الله و الله العالم. اینجوری میگم. شما ببینید کدوم فقیه اومده گفته که خدا فرموده است که فلان و فلان. مگه فقها به خدا چجوری نسبت میدن؟ میگه ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چیزی به خدا نسبت نمیدن. بله، اصل حجیت را به خدا نسبت میدن، چون اونو میدونن، چون میگن عقلا در سیر خودشون به خبر ثقه اعتماد میکنن، ردعی هم از اعتماد عقلا به خبر ثقه و عمل عقلا به خبر ثقه نداریم. اونی که داریم اینه که به غیر علم حرف نزن. خب باش، من به غیر علم حرف نمیزنم. از این که شارع رد نکرده عقلا رو در عمل به خبر ثقه، میفهمم که خبر ثقه حجیت دارد عند الله. حجیتش رو به خدا نسبت میدم. اینی که حرفی ندارید، این که قول به غیر علم نیست. نه، این قول به غیر علم نیست، علم داره. رضا توی اصول میگیم ما همه چیز رو باید به علم برسونیم. در حجج شرعیه ما باید پامون جای محکمی باشه. به ظن هیچ وقت ما اکتفا نمی کنیم. اگر یه دلیل ظن آوری داشتیم، باید حجیتش به علم اثبات شده باشه. من عالمم که خدا خبر ثقه را رد نکرده به این معنا که عقلا عمل نکنن به خبر ثقه، قطع دارم و راضیه به عمل عقلا، ولی اینم میدونم که خدا گفته نباید چیزی رو که علم ندارم به اون نسبت بدم. خب من علم ندارم که این مفاد این خبر مطابق واقع باشه، پس به خدا نسبت نمیدم. نمیگم ان الله حرم الاسیر الانبی، ولی یه چیزی هست میگم اگر به این عمل کنید، این منجز تکلیف است و معذر تکلیف. یعنی اگر این مطابق واقع باشه فردا قیامت خدا پدرت رو در میاره. این حرف که اگه مطابق باشه خدا پدرت رو در میاره، این عبارت اون اخره اون حجیت، حجیتی که ما برای بهش علم داریم.
خود حجیت هم طبق مستدر اول کلام
نه، حجیت اول کلام
مگه سیره نیست؟ سیره رو که رد کرد.
خب رد نکرده، گفته به غیر علم حرف نزن، نگفته عمل نکن. ما الان توی ادله دسته دومی که میگه به غیر علم حرف نزن. میگم حرف نمیزنم، باش من به غیر علم یه چیزی رو به خدا که شک دارم به خدا نسبت نمیدم، نمیگم خدا حرام کرده، ولی خدا یا این عقلا دارن به خبر ثقه عمل میکنن. یعنی اگر مخبر ثقه یه چیزی گفت بر اساس اون حرکت خودشون رو تنظیم میکنن.
مصادر میگه این رد نشده،
این که رد نشده، که قول به غیر علم رد شده. قول به غیر علمم اینه که چیزی به خدا نسبت بدین. من اون رو که به خدا نسبت میدم حجیته که بهش علم دارم. حجیت به معنی همین که عمل میکنن ملت. اونی که رد شده قول به غیر علمه که من به خدا نسبت نمیدم. نمیگم خدا گفته اسیر نبی حرامه، میگم اسیر نبی اگر حرام باشه واقعا و تو بخوری فردای قیامت میری جهنم. این عبارت رو خوره همون حجیته. تنجیز یعنی، تنجیز یعنی اگر این مطابق واقع باشه در پیشگاه خدا عذری نداری. یا این من دارم میگم این اسناد چیزی به خدا به غیر علمه، اسناد حجیت هست که خب حجیت رو فرضی که علم بشته. اسناد حرمت اسیر نبی به خدا رو که من ندادم، نگفتم اسیر نبی حرام، به خدا گفت. مثلا فقها هیچ کدوم فتوا نمیدن، فتواشون میگن همه میگن احکام ظاهری است. احکام ظاهری این همین، این احکامی که منجز است. یعنی لو کان عند الله کذا لعوقبت علی المخالف. فتوای فقیه همینه، بیش از این نیست. ولذا میگه اگر مخالفتم بکنی تجری کردی. این وقت تجری حکم میشه و بحث جدا. چون ممکنه مخالفت بکنی فردای قیامت هم میبینی این حرام نبود، حلال بود، فقیه اشتباه کرده بود. خب هیچ جلو نشده. ولی اگر میخواهی گرفتار عقوبت الهی نشوی باید نسبت به اون چی که من میگم حرامه التزام داشته باشی. چون اگر واقعا این حرام باشه فردا قیامت حجت نداری، عذری نداری در پیشگاه خدا. اونی که من میگم اینه. خب عبارتو ببینید، میگه ان هذه الادله غیر رادعه عن السيره المستقره على العمل بغير علم كخبر الثقه. این ادله از سیره مستقر بر عمل به خبر الثقه رد میکنه، عمل به خبر الثقه رد میکنه. فان مفادها حرمت القول والافتاء بغير. این ادله داره میگه قول به غیر علم ممنوعه، نمیگه عمل به غیر علم ممنوعه. و قضیت و ذالک عدم و جواز اسناد ما شک فی انتسابه الی الله تعالی الی. مقتضا این حرف اینه که جائز نیست آنچرا که شک در انتسابش الی الله داری اسناد بدی الی. این الی آخر متعلقمون اسناده، اسناده ما شک فی انتسابه الی الله تعالی الی الله. این الی الله متعلق به اسناد. فلو شک کفی ان خبر از ثقه حجت نندشار. مثلا من شک کردم خبر از ثقه حجت یا نه، خب نباید اسناد بدم. فلا یجوز اسناد ذلک الی و القلب انه حجت ننده. و کذا اذا شک کفی ان مفاد الخبر که حرمت شرب الاسیر مطابق للواقع. شک کنم که این خبر یعنی حرمت اسیر مثلا مطابق واقع هست یا نیست، نباید نسبت بدم به خدا. فلا یجوز اسناد الی و القلب انه شرب الاسیر حرام و شرع. و هازا لا یقتضی ردعن سیره. این که رد از سیره نیستش که. چرا؟ لأن سیره ثابتتون علل عمل به خبر ثقه. اونی که تو سیره هست اینه که به خبر ثقه عمل میکنه. میگن این اینو نخور نمیخوره، اینجوریه. و حجیتهی یعنی سیره ثابت بر حجیت خبر ثقه است، به معنا کونهی منجزن و معذرن للواقع. نسبت به واقع منجز و معذر. اگه مطابق واقع بود میشه منجز، اگه مخالف واقع میشه معذر. ولی ادله المذکوره لا تنفی ذلک. این ادله نفی حجیت نمیکنه، نمیگه منجزیت و معذریت خبر ثقه زیر سواله. لان العمل، اون میگه قول به غیر علم ممنوعه، لان العمل المذکور لیس قولا و افتاء به غیر عمل عقلا که قول نیست، پس این مشمول رد نیست. کما ان اسناد حجیت الخبر بالمعنى المذکور الى الشارع لیس قولا و افتاء به غیر علم، حجیت خبرم به شارع نسبت بدیم، اینم که قول و افتاء به غیر علم نیست، شما احراز کردیم این سیره رو. بعد احراز ذالک به قیام سیره و عدم رد شارع انها، شارع رد نکرده، سیره داریم و این عمل رو شارع رد نکرده، پس به شارع میتونم نسبت بدم، بگم شارع راضی است به عمل به خبر ثقه. اون چه که اشکال داره اینه که مفاد خبر را که علمش ندارم به خدا نسبت بدم، من که این کاری کردم، کدوم فقیه این کاری کرد؟ خب اینجا ممکنه کسی بگه آقا جان عقلا عملشون به خبر ثقه فقط این نیستش که گفته نخور نخورن، فتوا هم میدن به خبر ثقه دیگه، اینم یه جور عمله که اولم اینجوری توضیح دادی. عمل به خبر یکی از وجوهش فتوا دادن بر طبق خبر است، عقلا این کارم میکنن. خب اگر این روایت داره میاد میگه که عمل به خبر ثقه، عرض کنم که میگه که داره رد میکنه از قول به غیر علم، از قول به غیر علم داره عمل میکنه، پس داره از رد میکنه، پس داره از این فتوا هم رد میکنه. ان العقلاء كما يعملون بخبر الثقه ويكون عندهم حجتون، عقلاء همونطوری که عمل میکنن و براشون حجته، كذلك يخبرون عن الواقع اعتمادا عليه، اخبار از واقع میکنن، و يسندون مفاده ان كان حكما الى المولى، مفاد خبر رو به مولا نسبت میدن، والادله المتقدمه رادعه عن ذلك. خب شما خودتون گفتید این ادله نهی از قول به غیر علمه، پس این بخش از عمل فقها را، عمل عقلا را روایت داره رد میکنه. خب این همون قول و افتاء به غیر علمه، پس نمیشه فتوا داد مطابق مفاد خبر. ما چی گفتیم در جواب مناقشه؟ گفتیم آقا جان
خبر به حجیتش
ما میدیم، ما به حجیتش داریم خبر میدیم. آره
از کنم
میگه نه، عقلا این کارو میکنن و شارع داره رد میکنه از فتوای مطابق مفاد خبر، چون قول به غیر علمه.
خب پاسخش همون نیستش که میگه ما خبر به حجیت میدیم نه به فتوا.
چرا؟ جواب همون، فانه یقال ان تم ذلک فغایته الرد عن هذه. اگه ما اینو بپذیریم که بگیم این آیات ان تقول و علی الله ما لا تعلمون افتاء رو هم داره نهی میکنه، خب از افتاء داره نهی میکنه. افتاء یعنی چی؟ ای الاخبار و الاسناد اعتمادن علی الخبر اذا لم یفد العلم. نتیجهش اینه که میگه شما خبری که مفید علم نیست برش اعتماد نکنید. لرد عن اصل عملهم به خبر ثقه، نه اینکه از اصل عمل اونها به خبر ثقه بیاد رد بکنه، و منجزیته و معذریته به نسبت الی الواقع، نسبت منجزیت معذریت به نسبت به واقع بیاد رد بکنه. اصل عمل به خبر ثقه رو که رد نکرده. عمل به خبر ثقه یعنی چی؟ یعنی اینو منجز میبینن دیگه، معذر میبینن دیگه. باید احتیاط کنیم، باید احتیاط. و بالجمله یمکن ان یکون الخبر حجتا به معنا کونه منجزا و معذرا للواقع. خبر میشه حجت باشه به این معنا که منجز و معذر باشه، و مع ذلك لم یکون الاخبار به جایزا من جهت انه قول به غیر علم، ولی اخبار به مفادش جایز نیست چون قول به غیر علم. همون جواب و همون جواب داره توضیح بیشتری میده. فالنهی عن الثانی لا یقتضی الرد عن الاول، بله نهی از اسناد به خدای متعال که قول به غیر علم هست داریم، اما رد از اول یعنی حجت دانستن به معنای منجز و معذر دانستن نداریم. کجا رد کرده که اینو منجز و معذر ندانید؟ هذا من المناقشتين المتقدمتين في الوجه الاول يرد بعضها على الاقل على هذا الوجه ايضا. دو تا مناقشه داشتیم که اونها اینجا میاد.
ظاهر کلام خود اون آیه رو ظاهر فرمودن
که بله، مثل ما عرفت من ان العموم و الاطلاق غیر صالحین للرد عن سیره شدیده الرسوخ في اذهان العقل. اصلا یه سیره شدیده الرسوخ رو با اطلاق نمیشه رد کرد. اوغلا با سیره با خبر ثقه اصلا خو گرفتن، لذا آیه ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون رو ناظر به خبر ثقه نمیبینن، میگن خبر ثقه که حالا گاهی خودشون هم گول میزنن، میگن نه اطمینان داریم یا علم داریم، چون نمیخوان بپذیرن که این آیات ناظر به کار اوناست. یا مثلا عمل به ظواهر نمیتونن بپذیرن که این آیات داره میگه به ظواهر اعتنا نکنید، مخصوصا که استفاده این مطلب خودش مبتنی بر ظاهر آیه است. این دیروز اینم داشتیم اشکاله، خود این آیه رو ما از ظاهرش میفهمیم که نباید به ظواهر عمل کرد. ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون این ظهوری داره، اگه ظهور حجت نباشه خود این آیه هم دیگه اصلا حجت نیست که بخواد رادع بشه. و یعطی هنا التقریب الثانی للوجه الاول و المناقشت و فیه ایضا. وجه اول یه تقریب دومی هم داشت، میگفت عدم و انعقاد ظهور الحال للشارع، شارع ظاهر حال برای کلامش منعقد نمیشه وقتی مخالفت اجمالی اینجوری ازش نقل شده، ظاهر حال برای سکوتش منعقد نمیشه که ظاهر حالش امضاء سیره باشه. جوابی که دادیم چی بود؟ جواب مفصلی دادیم، گفتیم آقا جان چرا ظاهر حالش این نباشه؟ نه، ظاهر حالش اینه که راضی سکوت کرده دیگه، مخالفتی هم نکرده، مخالفتی هم که هست مخالفت از اسناد اون حکم الله تعالی است که ما این کارو داریم نمی کنیم. خب این وجه دوم از ادله مخالفین حجیت سیره. وجه سوم النهی عن تکلف ما سکت الله عنه. روایاتی داریم میگه آقا جان یه جایی از خدا سکوت کرده، اونجایی که خدا سکوت کرده چرا شما فضولی میکنید ورود میکنید؟ خدا سکوت کرده دیگه. ان الله حد حدودا فلا تعتدوها، خدا یه حدودی قرار داده از این حدود تجاوز نکنید. و فرض فرائض فلا تنقصوها، یک فرائضی رو خدا واجب کرده اینا رو کم نذاری. و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا، از این چیزایی خدا سکوت کرده که این از باب نسیان نبوده. فلا تکلفوها رحمتا من الله لكم، خودتون نسبت به این امور به زحمت نیندازید، این از باب لطف و رحمت الهی بوده. فقبلوها، اینا رو بپذیرید، خدا نخواسته بگید چرا شما خودتون رو زحمت بخواد بندازید. حالا داشکار نداریم، استدلال به این روایت چگونه است؟ میگه ببینید، فرض کنید یک سیره ای داشته باشیم که این سیره یه الزامی رو داره میاره. ما دو جور سیره داریم، یه سیره هایی هست که اون سیره ها یه چیزی رو داره بر میداره با داره ما رو سباک میکنه بارمونو، یه سیره هایی هست که الزام آوره. مثلا سیره بر این که نفقه پسر بزرگی که مستقل شده برگردن پدر نیست، این از اون سیره هاییست که رفع الزام میکنه. اما سیره بر این که نفقه بچه کوچک یا زن بر عهده انسان هست، این الزام آوره. فرض کن یه سیره الزام آور برخوردیم، مثل همین که اشخاص باید نفقه زن و بچه رو بده. خب یه سیره هست، ما میخوام از این سیره حکم شرعی رو کشف کنیم. نگاه میکنم اینیم امام صادق سکوت کرد مقابل این سیره. ما تا حالا چی میگفتیم؟ میگفتیم آه این سکوت کرد معلوم میشه راضیه. این روایت میگه بی عقلا سکوت کرده برای اینکه شما به زحمت نیفتید. چرا شما خودتون رو به زحمت میندازید؟ چرا میخوای کنکاش کنی نظر امام صادق؟ بابا سکوت کرده که به واسطه سکوت او شما به سختی نیفتید. یعنی چه بسا اگر او حرف میزد او الزام میکرد، سکوت کرده که الزام به گردن شما نیفته. پس معلوم میشه این الزامی که در سیره هست با سکوت امام صادق اثبات نمیشه، با سکوت نمیشه یه الزامی رو اثبات کرد. این روایت داره میگه سکوت کرده که الزام نیاد. شما وقتی میاد از سکوت الزامو کشف میکنید. و یمکن الاستدلال به نفی حجیت سیره من جهتین، دو جهت داره. یک، لو کانت دلیل ان استکشاف امضای شارع لسیره ظهور و سکوت فی امضایه، اگر دلیل شما بر کشف امضا ظهور سکوت باشه که ما معمولا اینو میگفتیم، میگفتیم سکوت امام ظهور داره در امضا، خب یمکن الاشکال فی دلیل مذکور بان سکوته لیس ظاهرا فی الامضا به مقتضی الحدیث. بر اساس این حدیث امام وقتی ساکته معناش این نیست که قبول داره، امضا داره میکنه. فی ما اذا استقرت السیره علی الالزام به امر کنفقه، مثلا سیره داره الزام نفقه میکنه. از مقتضا عموم نهی ان تکلف ما سکت الله عن عدم لزوم تکلف ذلک الامر، مقتضای عمومات نهی از تکلف و پذیرش اونچه که به زحمت انداختن خود در اونچه که خدا سکوت کرده اینه که اون امر الزامی نیست. فب ملاحظت ذلک لا ينعقد لسکوته ظهور فی الموافقه فی هذا الموارد، نمیشه فهمید که امام از سکوتش موافقت کشف بشه. بل یمکن تعمیم الاشکال الی سایر الموارد، حالا اینی که گفتیم در سیره های لزومیه بود، در سایر سیره ها میشه اینو گفت. اصلا کلا از این روایت میشه فهمید سکوت داله بر رضا نیست، چه در الزام چه در غیر الزام. به ان یقال اذا علمنا به مقتضا عموم الحدیث ان الشارع قد یسکت عن السیره و مع ذلک لیس معنا سکوته موافقته لها، یه وقتی این ساکته ولی سکوتش معناش موافقت نیست، این سکوتش نگاه عاقلا در صفیه، یعنی این سکوتش معناش نیست که قبول داره اون کنه. فلا ينعقد لسکوته ظهور في الموافقه مطلقا، نتیجه این میشود که هیچگاه از سکوت امام ظهور در موافقت امام کشف نمیشود. این حالا جهت دومش بمونه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.